28 آذر. سلام خوب هست؟
خب اجازه بفرمایید. با اجازه معذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. نظر شریفتون باشه مسیر بحث ما از اینجا شروع شد که در فقه موضوعاتی داریم که زمان آوره یا احکام برش بار میشه و بسیاری از اینها مربوط به قصد میشه، آگاهی میشه و نیاز به اون داریم. بذار رفتیم دنبال این که ببینیم که آیا ما در این هوش مصنوعی، در این ماشین هایی که پدید میاد، قصد داریم یا نداریم و چه مرحلهش، و آیا اون احکام فقهی که موضوعش قصده در اینا در کجاهاش ممکنه بیاد، کجاهاش حتما نمیاد، کجاهاش ممکنه حتما بیاد. این در صدد این بودیم. خب اون بزنگاه های عرض من مسیرش این شد. نوعاً نگاه ما به سخت افزار از طریق نگاه بالا و از نرم افزار به سخت افزار رسیدنه. من عرض کردم که ما برای اینکه جایگاه قصد رو پیدا کنیم توی این ماشین و هوش مصنوعی، یه راه دیگه اینه که برعکس کنیم مسیر را. در جلسات اولی اصلا شروع بحث ما این بود. عرض کردم ما برعکس، درست از متن سخت افزار، نقطه آغاز ما، همون اولین نقطه آغازین ما متن سخت افزار، از اونجا بیایم بالا ببینیم کجا به قصد میرسیم. از اونجا که شروع میکنیم کجا به قصد میرسیم، نه اینکه تو فضای نرم افزار که اونس با قصد و رد و بدل شدن مفاهیم و زبانهای سطح بالای برنامه نویسی از اونجاهایی بخوام بریم، نه از اون طرف بیاییم، شاید یه فواید خوبی درش باشه بتونیم برسیم. حالا مسیر طلب از این ناحیه من مطرح کردم که اون هنوز مونده سوال مهمی بود که یک بیت که یک واحد اطلاعاتی حساب میشه، این نرم افزاره یا سخت افزار؟ این سوال مطرح کردیم، هنوز جوابش مونده، یعنی جواب اونجوری که کامل واضح بشه مبادی نیاز بود. تو این مبادی، این چند جلسه بحث ما رسید به این که تقسیم کردیم آگاهی و هوش و قصد و معنا اینها را به پایه محور و اشراق محور. در پایه محورش و انواع پایه ها، انواع مراتب آگاهی و اینها را صحبتش کردیم به طول و تفصیل. خب جلسه قبل عرض کردم که برای اصل آگاهی، کف آگاهی بخواد محقق بشه، به اون معنایی که ما میدونیم، صرف یک این که ما مثلا حس داشته باشیم کافی نیست. وقتی رسیدیم به نورون، اون سلول عصبی زمینه را فراهم کرد، جزء لایتجزایی بود برای فراهم کردن احساس. اینا صحبتش فراهم کردن احساس. اما عرض کردم برای اینکه خودآگاهی بیاد، قوی تر بشه، مراحل بالاتری از آگاهی بیاد، ما یه واحدهای لایتجزا نیاز داریم که این کارها را انجام بده. این جلسه قبل اینا رو دارم اشاره میکنم، نظر شریفیون بیاد. و کاندیدهایی ذکر کردن، گفتن برای چی؟ برای اونی که خودآگاهی را در ما نشون بده. مثلا در دماغ هم کلاستروم غیر از نورونه. نورون یه دستگاهی داره، کلاستروم یکیست که این کارو میخواد انجام بده. و لزام عرض کردم که اگر او بتونه سامان بده اون چرا که در بین نورون ها اتفاق میفته، مدیریت و آگاهی بر اونها، اون چیزی که من عرض کردم ظاهرش اینه که آخرش هم بشر در این مسیر خودش بهش برسه، اون چیزی بود که عرض کردم شبیه آنتن رادیوه، رکوردر ضبط و صوت با رادیو خیلی تفاوت داره. ضبط و صوت اونچه در خودش هست را پخش میکنه، اما رادیو اونچه از بیرون داره میاد دریافت میکنه و پخش میکنه و تفاوت خیلی است. آیا انسان ها فقط رکوردرن؟ یعنی اون چیزایی که تو دماغشون ثبت شده تا حالا با پردازش پس میدن، یعنی هر لحظه‌ای مثل آنتن رادیو هم دارن، نه دارن نسبت به کل. حالا این مراتب آگاهی و این چیزایی که صورت میگیره، و جلسه قبل هم عرض کردم کفش اون آگاهی یا یه نف خداگاهی بود که در انسان پدید میاد. ترسیمی که من ازش داشتم این بود که آیا میتونیم این خداگاهی را به روش پای محورم در ماشین تولید کنیم یا نه؟ عرض کردم که اگر ما زمان را قطع بندی کنیم به قطعات بزرگتری که در قطعات بسیار ریزتر زمان میلیاردها پردازش صورت بگیره که برایند اون پردازش های نانو مثلا ثانیه بشه یه میکرو ثانیه، و این قطعه زمان حاصل شده اونها باشه که دوره مئی تشکیل بده، و در اون دوره مئی بگیم که یه آگاهی پای محور، یه خداگاهی پای محور، نه اشراق محور اینجا ما داریم.
منظورت از پردازش اینجا چیه؟
در کدوم قسمت؟
همین که فرمودید مثلا تو میکروسان یه پردازش بکنه میلیارد تا پردازش، منظورت از پردازش چیه؟
این پردازش زیاد به کار میره. اون اصطلاح فنیش ما یه حافظه داریم که اطلاعات را فقط نگه میداره، یه پردازش داریم که ورودی خروجی داره، سی پی یو پردازش کرده، یعنی فقط مثل اون رم یا مثل سی دی یا مثل هارد اینا نیست که فقط ذخیره کنه. خصوصیت پردازش قوامش به داشتن ورودی و خروجیه. شما وقتی یک حافظه‌ای دارید که گیت داره، گیت های منطقی که عرض کردم که ورودی را میپذیره و خروجی داره، این اساس و اون جزء لایات جزای پردازش. پردازش تغییر دادن چیزی را، از چیزی گرفتن، ورودی را دریافت کردن و خروجی دادن. حالا این ما در این مواردی که پردازش صورت میگیره، یعنی مطالبی در زیر اون قطعه زمانی داره صورت میگیره که حاصلش میشه چی؟ حاصلش میشه که ما در یه قطعه زمانی هوای تلقا مثال زدم دیگه که اون میگه، یعنی همون حالی که کسی میتونه احساسی در خودش داشته باشه را در ماشین به صورت پای محورش داشته باشیم. یعنی اونی که ما گفتیم که بعد تمام اجزایش از هم دیگه محجوبن، یه خط 10 سانتی نصف دست راستش خبر نداره از نصف دست چپ. مثلا خصوصیت بعد اینه، بعد در حجاب منغمره، هیچ جزئیش از جزء دیگری خبر نداره. ما اگه بخوام خودآگاهی برعکس اینه، خودآگاهی حضوره، شهوده، الان نفس در بدن آگاهی داره نسبت به بدن، یعنی همه جای بدن حاضر، لحظه به لحظه حضور داره. درسته اینجوری نیست که محجوب باشه نفس از جزئی از بدن.
پردازش چه توانایی رو اضافه میکنه که از اون حالت غیر خودآگاه تبدیل میشه به آگاهی؟ پردازش چیه؟
پردازش اینا رو با هم دیگه متصلش میکنه. البته هر پردازش اتصال نی، اونی که الان شروع کردن و گفتم هم در شبیه سازی شبکه های عصبی که جلسه قبل گفتم یکی از راه های آگاهی یکیشه، این در اثر این اتصالات پردازش ارتباط برقرار. اگر شما ببینید همین سلول های حافظه تو هارد مثلا خبر از هم دیگه ندارن. چرا؟ چون اینایی که تو حافظه است با هم دیگه ارتباط برقرار نمی کنن. بله توی نظم ارتباط بهشون دادن، اونا خودشون ندارن، اما در پردازش چرا اینا با هم دیگه به انهای مختلف بله رابطه برقرار.
اونجا میتونیم یه خطاب اونجا مخاطب قرارش بدیم،
اون هنوز خیلی مونده تا اونجا برسیم.
خب این چیزی که الان شکل میگیره، این خودآگاهی که در این مرتبه شکل میگیره چه
این کف خودآگاه.
خب پس چرا خطاب ما نمیتونه قرار بگیره؟
خب خاطری خطاب خیلی هنوز نیاز داره به کار. همین بعضی اینایی که رشته های روانشناسی حرف میزنن اینجایی صحبت میکنم شنیدم بیشون میگون، نمیدونم هم که خود اون فرویدم که اصل نظریه گفته اون هم مثال راکب و اصل زده یا نزده، نمیدونم من دیگه رشته. ایشون میگفت بچه تا 2 سال فقط همون نهاد را داره، تا 2 سال فقط نهاد را داره، اید را داره. بعد از 2 سال است که این ایگو خود پدید میاد، تا 2 سال نداره اصلا اون خود. رو مبنای اینا نمیخوام بگم درسته یا نه، میخوام تصور کنم یه نظریه را فقط تو تصور. میگه بعد مثالی که میزد ایشون اینا میگفت که انهو تا 2 سال بچه فقط اسبه، اسبی که میتونه بره و رفتنش دست خود، راکب نداره که یه افساری تو دستش باشه کنترل کنه رفتار اسب را. وقتی ایگو پدید میاد تازه یه راکبی تو این اسب میاد، ماشینی که داره میره راننده نیاز داره، این تازه راننده داره میاد درست. ولی همین بچه 2 ساله زیر 2 سال کف آگاهی را که داره که داره میبینیمش، ارتباط هم برقرار میکنه، اما طبق این نظریه تا 2 سال هنو راکب نداره، یعنی یک احساس یه خود در اون نیست. حالا تا برسید به سوپر ایگو که اون مرحله بعدی شد و حرفایی که میزنن، منظور هنوز کار داریم. من اونی که دارم عرض میکنم میخوام مبادی بحث صاف بشه که اینایی را که ما در اونجاها داریم در ماشین به نحو پای محور میتونیم بیاریم یا نه و تا کجاش، این همه اینا سر اینه. اون آقام که روز حالا تشیمه اون گفتم 3-4 جلسه من رفتم توضیح دادم انواع پایه ها را، انواع آگاهی ها را، برای اینکه روز اول تو ذهن من موضوع روشن بود من چی میخوام عرض کنم. ایشون چیزی گفتن که دیدم وای این همه بحثا، ما منکر اونا نیستیم که، ولی زمان 2-3 جلسه گفتم اونا منکرش نیستیم، سر جای خودشه، ما بحثمون روی نقطه ایه که اونجا میخوام تمرکز کنم. تا اینجا یه حرفی میزنیم اینا به منزله نفی ده ها و صد ها مطلب دیگه گرفته نشه. ما دنبال این نقطه کار هستیم که ببینیم الان اون جزء لایتجزای آگاهی خودآگاهی در پایه هایی که توسط دستگاه خلقت الهی فراهم میشه و ظهور میکنه در خود همین پایه، نه بیرون از عالم فیزیکی که اشراق محوره که اونام همش بحثات جای خودشه، قابل برهان و بلکه بالاتر از برهان عرض کردم ارائه نشون بدیم حتی.
یه وقتایی لابلای تعبیر آگاهی احساس رو هم تعبیر میفهمید، مقصودتونه یا اینکه؟
نه بله، این احساس، احساسی که احساس ظاهریه چشم گوش ببینه، یه احساس نه مطلق حوزه مشاعر ما، من تو ذهن من خیلی مهمه. حالا من نمیدونم از چیزایی هم که قرن 20 همه این فلسفه تحلیلی و بحث‌های بعدش و منطقه همه اینا رو این چند تا رساله های فرگه دور میزنه دیگه، محورش بحث‌های او بود. او 2 تا رساله داره تو انگلیسیش که ترجمه کردن، یکی میگن concept and object، مفهوم شی، یکی دیگه میگه که sense، احساس گفتید یا sense and reference، معنا و مرجع، معنا و مدلول، اینجوری ترجمه، معنا و مدلول. این 4 تا رو شما آورده، رساله های متعدد داره خیلی تو این زمینه. الانم من بعدم میخوام معنا رو توضیح بدم، من اینجوری بزنم بچه این ریفرنس ها 100 ساله هی تو کلمات هست، چقدر براش کتاب نبی، و تا ما بگیم ریفرنس ذهن میره سراغ اون حرفایی که زده شده و با اون مقصود اونا مخلوط میشه. من یه جوری میخوام معنا رو عرض کنم که دنبال یه لفظی میگشتم که خیلی سابقه ذهنی نداشته باشه که با اون مخلوط بشه. یه چیزی این تو برنامه‌نویسی به کار می‌برن میگن پوینتر، اشارگر. نمیدونم تو فلسفه تحلیلی، درشته‌های فلسفه‌ای که مطرح تو کلاس، اینم رو به عنوان اصطلاح فلسفی به کار بردن یا نه. اگه نبردن برای اون مقصود من واژه خوبیه، اشارگر. من اینا بعدا میخوام عرض کنم که جزء لایتجزا آیا معنا در معنای پایه محور میتونیم بهش برسیم یا نه، و اگر جزء لایتجزا و کف درک معنا در پایه محور میتونیم برسیم، این چی باشه؟ این از اون پوینتر استفاده کنیم برای فهمش. حالا نمیدونم به کار بردن، حالا تو مقایسه ما که اشاره و اشاری و اینا رو زیاد عرض کرده بودم، این با اون مناسب هست. اما اونا اگر یه دوباره یه اصطلاحی دارن که مخلوط میشه با هم دیگه، با بگردیم یه چیزی که اون مقصود ما را روشن‌تر بگه.
مقصود از طالب نهایتاً تو احساس چی شد؟ یعنی اون
احساس ایشون مثلا اینجا سنس، الان او که میگه سنس اند ریفرنس، بله مدلول، ایشون که اینا میگه ریشه سنس هم خودش جور احساسه تو لغت اونا، اما او به معنی احساس به کار نمیبره، به معنی معنا به کار میبره. چرا نمیدونم که حالا این ریشه یابیش نکردم که سنس، سنسور، احساس اینا که به کار میره چطور است که اینجام که مقاله او رو معنا کردن به اون معنایی که او در آلمانی ظاهرن لغتش اصلی کتاب آلمانی نوشته شد، خودش آلمانی بوده به زبان آلمانی نوشته، اینا به انگلیسی سنس معنا کردن. حالا اون احساسی که من عرض میکنم اینجور سنس به معنا حس ظاهری منظور من نی، من عرضم اینه خدای متعال وجود بشر را دو شأن بسیار مهم براش قرار داده، یک حوزه مشاعر او، یه حوزه عقل او. و واقعا این الان برای ما دوتا چیز منحاز روشنیه، علم شهودی بهش داریم ولو علم به علم نداشته باشه. بعد که دقیق شدیم از چیزایی که امروز پیشنهاد من طلب است، مقصود امروز مباحث ما اینه که یه عینه که معنا بین پیدا کنیم. معانی همینطور همه جا رو گرفت، محفوفن، محفوفیم به معانی، اما عینه که معنا بین نداریم. یعنی عینکی که معنا رو از غیر معنا تشخیص بدیم خیلی عینک خوبیه، و هر کس عینک رو دست بیاره یه حظ بزرگی از مطالب دیروز امروز همه اینا رو میبره. این نظرتون باشه، عینک معنا بین میخوام پیدا کنیم. مشاعر همونیست که هوای تلق، هوای تلق. ابن سینا چی گفته بود؟ یه کسی رو در یه جای قرارش بدید هیچ راده ای شاغلی نداشته باشه، نور شدید ضعیف نیاد چشم مشغول کنه، صدا نیاد گوش او را، هیچ شاغل نداره، هوا تلق. اینجوری تن اونجا چیه؟ یه احساس انه داره، این احساس اینو به کار میبرم، نابجا نیست از اون ارتکازی که شما دارید، هر کجا خلاف ارتکاز دونه بگید. من میگم او که در هوا تلقه یه احساسی که منم و خودمم و اون چرا که دارم دارم، این خداگاهی را در اونجا داره. یعنی تمام چیزایی که از لوازم بدن او را رادع میشه از این توجه به این منصرفش کنیم، اون یجد و نفسه. درست؟ اون احساس پایبند اصلش به مشاعری است که خدا انسان برای بشر قرار داده. در همون حال، در همون حالی که یجد و نفسه، درست؟ شما اگر بخواد فکر کنه، بخواد فکر کنه بگه من که الان هیچ شاغلی ندارم، ولی الان میتونم یک چی کنم، قضیه صادقه ای را تصور کنم، یا بگم تناقض محاله، ساده ترین چیزها تناقض محال است، به عنوان یک حالا یا درک شهودی یا درک حصولی به عنوان یک قضیه. الان اگر درک کنه این را، این احساسه، این آقایی که داره احساس میکنه خودش را، وقتی توجه میکنه استحاله تناقض را درک میکنه، داره احساس میکنه استحاله را، به کار میبرید ارتکازم یا نه؟ احساس نمیکنه که، درک میکنه. ما واژه ها بالامون تفاوتش را میفهمیم، درسته؟ این است که الان همین آقا یه حوزه احساس داره، ولذا هفته قبل گفتم اگه همین جای آباش بیهوشی بهش تزریق کنم، باید ببینیم کسی که تو هوای تلخه اگه بدنش اون مشاعری که الان داره اون احساس را در هوای تلخ به امیده بیهوشش کرده چی میشه حالش؟ درسته؟ این احساسیست که تشکیل دهنده و حوزه مشاعره، و مشاعرم خیلی وسیعه، یه بخش بسیار کوچیکش بدن جسمانه، تو خواب، تو عالم برزخ، قیامت، عوالم دیگه اونا مشاعر دارن کار میکنن. مشاعر خیلی ولذا ما مشاعر را میگیم 5 تا حس ظاهره، 5 تاش حس باطنه، حس باطن هم مشاعره. با این و توضیحش هم عرض کردم، هر کجا سر و کار شما با فرد تبایعه حوزه مشاعر. من دیگه تعریفی روشن تر از این به ذهنم نیست که عرض کنم، چه مکررم عرض کردم. شما نگاه کنید الان سر و کارتون با فرده، با فرد یک طبیعت، یا سر و کارتون با خود طبیعت، عقل، خوراک عقل، حوزه درک عقل، تبایع. کار مشاعر، مشاعر کار نداره با تبایع. خدای متعال مشاعر رو در انسان آفریده، سر و کارش با افراد تبایع. ملاحظه کردید؟ این بحث شمای کلی بحثی که من عرض می‌کنم. خب بله من که یادم نیست، شما باید
چون دستی اشاره فرمود ظاهرن این مال هر چیزی هم نیست، بد به تولد ظاهرن نداره.
ببینید بد به تولد همینا بحثای خیلی مهمیه. من که اینجوری گمانم بچه حتی وقتی روح در 4 ماهگی طبق معروف به جنین تعلق میگیره، روح چیزی ازش کم نمیشه، روح تجافی پیدا نمیکنه، در حجاب قرار میگیره خودش. ولذا تفاوت امثال بنده با اولیاء و اوصیاء علیهم السلام وقتی روح مقدسشون تعلق میگیره به جنین، تفاوت در اینه که اونا وقتی میان در حجاب قرار نمیگیرن، حالیشون از کجا اومدن کجا. ولذا اگر با مادر حرف بزنن انا شهید بگن، اینا چیز اجاب آوری نیست، مشکلی ایجاد نکرده، چون در حجاب قرار نگرفت. ولذا جنین بدن و البته اون جسمانیت الحدوث روحانیت البقام باید با این حرفی که عرض کردم توفیق داده بشه، و الا تلقی خیلی ناجوری از این حرف هست که با خیلی چیزا جور در نمیاد، غیر اینکه با حالا روایات و ادله سمعی جور در نیاد، با خیلی از مطالب همین فلسفیش هم جور در نمیاد، حالا اون جای خودش. این پس بچه داره خیلی چیزها را، ولی مزاج بچه تا به این که اونا را جلوه بده نداره. مثل این که روح یک مجنون روحه، اما فعلا مشکلی تو مزاجشه که نمیتونه. حضرت اون تعبیر به اون یهودی چی گفتن؟ کلما صفا مزاجو چی؟ قویه اثر و نفس فیه. هرچی بدن آماده تر باشه نفس بیشتر میتونه اینجا خودش را نشون بده، زلال تر از این مزاج. درسته؟ بنابراین بچه اینه هنوز نقص مظهر ید داره، نمیتونه خودش را نشون بده، در چنین فضایی قرار داره،
موضوع به خودش داره، نه از اون جنسی که ابن سینا در هوای تر میگه.
نه هفته قبل اگه یادتون باشه تأکید کردم، گفتم همین کسی که در هوای تلقه اگر فرض گرفتیم او را بیهوش کردید، دیگه این احساس انه را نداره، اما علم حضوری نفس به ذات خودش از بین نرفته، رفته در باطن. لذا بچه هم اون نفسش علم حضوری به خودش داره، در این پایه در این بدن هنوز ظهور نکرده، و ما دنبال این هستیم که مثلا در 2 سالگی چقدر از اون شؤونات ان نفس فی وحدتها کل القوا، از اون قوا چقدر تا 2 سالگی ظهور کرده.
من همین میخوام بگم، یعنی خب. اونو نداره، اون که ابن سینا میگه بچه بعد تولد نداره، اون یه نوع ترکوی داره.
بله اون یعنی بچه، اون معنا درسته، یعنی همون چیزی را که ابن سینا میگه در هوای تلق کسی قرارش بدید، مؤید فرمایش شما در زمان، شما اگر یک افقه عصر را اعلم زمان را، یک دانشمند کارکشته را در هوای تل قرار بدید، با یه بچه 20 ساله را، با یه بچه 10 ساله را، با یه همون بچه 2 ساله را. آیا هوای تلخ برای اینا برابره؟ هست یا نیست؟ اگه میگه من اون چیزی را که یجد و نفسه، برابره یا برابر نیست؟ تفاوت ها از کجاست که حالا ما با اینا بعدش کار داریم؟ خلاص
حیاتون تون تقسیم اشراق محور و پایه محور تو این احساس انایی که میفرمایید میاد؟
بله، یعنی الان وقتی که یک کسی در اون رده بالاست، وقتی احساس انا داره، انانیت او به خاطر پایه اقوا، قدرت اتصال و اشراق از بیرون به او و ارتباط او واقعی بیشتر. یعنی مزاج پایه بچه نمیتونه الان به صورت درک اشراق در او صورت بگیره، نداره ظرفیتش، اما او داره.
مقصودمه یعنی اونی که هنوز برسانی اشراق صورت نگرفته باشه، اون احساس انه رو داره. مثلا ماشین به یه حدی برسه که هنوز اشراق نباشه، ولی برسه به یه حدی که پایش اون پایه میاره احساس انه رو.
بله، ببینید ماشین را در این که اون اشراق در صورت بگیره، اگر یادون باشه مقاله کی بود آقا که گفته بود منتشر میکنم، که ماشین نفسمند، من اونو عرض کردم که اون به صورت دوگانه دید، یعنی که او بود، اونجوری من عرض نکردم. اتفاقا اون که او میگه نفس به این تعلق بگیره، بر خلاف این روش و مبناییست که من دارم میرم جلو. من میخوام عرض کنم ما چه کار داریم که از بیرون عالم فیزیکی تأثیری گذاشته بشه در ماشین باشه و بدن. اونا میرسیم جای خودش، هیچی هم منافات نداره. ما فعلا چون داره این تکنیک داره میره جلو، این تکنیک میخوام ببینیم از حیث فراهم کردن پایه چه اندازه به ما قدرت میده. درست شد؟ اون بیرونی کار خودشا بکنه. ایشون گفت که فرض گرفت، گفت ما شرایط به اندازه کافی میبریم جلو تا این ماشینی بشه. حالا میشه یا نمیشه؟ یه روشی الان دارن تو هوش مصنوعی میگن الگوی تکاملی. الگوی تکاملی که در هوش مصنوعی الان دارن، اون ربطی به اصل اون نظریه نهایی تکامل داروین نداره، از اون فقط الگو گرفته. یعنی مثلا مسئله انتخاب طبیعی را میخواد در یادگیری ماشین پیاده کنه. ماشین میخواد الگوها را جلو ببره، یاد بگیره، در یادگیری ماشین الگوی تکاملی اجرا میشه، یعنی ریخت انتخاب طبیعی را اجرا میکنه. اما اونی که تکامل داروین و اینا ادعاشونه که میگن اصل همه به یه جا برمیگرده، رو مبنای اونا خلاصه الان ما با یک چیزای مواجهیم که اونا میگن تکامل پیدا کرده. درست شد؟ محدوده زمانی هم نمونم، از بیگ بنگ اگر تا فاصله های حیات نبوده، از اون اول وقتی که نمونم چند 3 میلیارد میگن، چند میگن نمونم، بله؟ نه نه، بیگ بنگ 13 میلیارده، پیدایش حیات عرض میکنم، دی ان ای که 2-3 میلیارد 3 میلیارد داشتن. حالا اون اصل بیگ بنگ 13 میلیارد میگم، بعدی که طی شد، که فراهم شد که بتونه شرایط پیدایش حیات فراهم بشه تو مبنای علمی اونا، خب نکته ای که مهمه رو مبنای علمی اونا. الان که این آقا میگفت ما یه ماشین درست کنیم که نفس بهش تعلق بگیره، بابا شما باید بتونید تمام این مسیر 3 میلیاردی را که تکامل چی بوده، دی ان ای بوده، جهش ها بوده، این همه موتاسیون هایی که صورت گرفته تا الان این بشر داره کارش انجام میده، شما باید اون عقبه را برای ماشین فراهم کنید تا نفس بتونه او را به کار بگیره. بله، همینجوری باید بگید که ما به اندازه کافی شرایط فراهم کنیم. خب بله، بخواد یه انسان شبیه سازی کنید، یا یک تعاون قرار بدید بین انسان و ماشین، مثلا دو تای با هم دیگه از مزاج انسان کمک بگیره. اصل عرض من اینه که شما در این مسیر شرایط به اندازه کافی نیاز دارید به اون عقبه دی ان ای متکامل چند میلیارد سال، اونا باید فراهم کنید دیگه. چطور فراهم میکنید؟
انتخاب مصنوعی دیگه، این سرعت
انتخاب مصنوعی روشه، روش بقاه، روش درست. این روش غیر این الان هوش مصنوعی با تکاملی روش درست، اطلاعاتش را میگم نه روش را. یعنی الان ژنوم انسان درسته، همه اطلاعات درش کشف شده؟ نه، هنوز بسیار اونش که شاید کشف شده، اونا که اهلا میگم من نمیدونم، ولی شاید 1% باشه. ما لازم میکنم، من این منظورمه. یعنی الان ژنوم انسان چیزایی داره که ما نمیدونیم. چطور شما میگی ما به اندازه کافی شرایط برای تعلق نفس فراهم کنیم؟ ما بیدونیم بعد بیایم فراهم کنیم. وقتی نمیدونیم الان این ژنوم انسان چی در بر داره، چرا میخوام فراهم کنیم؟ بله، طبق نظریه تکامل روش را میدونیم. روش، روش انتخاب طبیعیه رو این نظریه. ملاحظه میکنید؟ پس بنابراین الانم من اصلا تو این لزام، من تو این مسیر نرفتم. چرا؟ چون یه فرض است. میگیم یه ماشینی فراهم کنیم به اندازه کافی شرط تعلق نفس به او فراهم باشد. به اندازه کار داریم نداریم، میشه نمیشه بعدنم. این همه اینها رو باید فراهم کنیم. ولی هر انسانی این را داره. بفرمایید اگر چیزی بفرمایید استفاده میکنیم همه. نه دیگه، خود مسئله تکامل خیلی بحث برانگیزه. اون چه که داروین گفته، دیگران گفتن، الانش هم سرش بحثه. بعضی چیزاش خب به مراحلی میرسه، اما هر چی که محل مثلا خودشون در رشته های خودشون اشکال دارن، میگن همین مثلا اون چه که ما میبینیم به اندازه این بازه زمانی از این تکامل کم است براش. بله بله بله، من دارم میگم علل مبنا، من تأکید میکنم علل مبنا. بله اونا دیگه، من مکرر عرض کردم، این کیه که آتئیست معروف کتاب نویسه پندار خدا نوشته، کی بود؟ داوکینز. بله، او تو همین کتاب پندار خدا میگه که فیزیکدان ها در اون 6 تا 7 تا ثابت بنیادین گیر افتادن، رفتن سراغ بی نهایت جهان های موازی. خیلی جالب بدن، به عنوان یک زیست شناس میخواد فیزیکدان ها را نجات بده از اون بحرانی که دارن. اونا میگن ثابت های بنیادین در فیزیک چطور اینجور به این دقت؟ فیزیکدان ها میگن خب ما بی نهایت عالم داریم، اینم یکیش، حالا ما تو اینش قرار گرفتیم. ایشون خود میگه این دیگه معقول نیست که ما بیایم بی نهایت عالم درست کنیم برای اینکه اینجا الان تو حیات اینجا گیر است. نگاه کنید که بعد میگه من راه خوب هست که برای فیزیکدان ها پیشنهاد میدم، همین راه انتخاب طبیعی. میگه همین جوری که در حیات با انتخاب طبیعی چنین پیش میره، طبیعت هم از راه انتخاب طبیعی به چی رسیده؟ به این 7 تا عدد ثابت بنیادین رسیده، جفت جورش کرده تا این عالم پدید آمد. او برای مبنای او این تکامل مسلم و قطعیه، که حتی میخواد با قطعیه او فیزیکم را، ولی خب قبلا شاید بحثش کردیم، عرض کردم این قیاس مع الفارق روشنه، این جواب حرف اونا نمیشه، مباحثش کردیم یادم نیست پارسال بود که. خب حالا حرفای که خودم میخوام عرض کنم و بگم، ببینید پس تا اینجا ما اومدیم، خداگاهی به معنای یک احساسی که در یک آگاه هست، این کفش را از طریق قطعه بندی زمان و جزء لا تجزا اینجوری درست کردن فعلا فرض گرفتیم میشه، اونم فقط در پایه. من را تفصیلش قبلا عرض کردم، تجرد در ماورای فیزیکه، در پایه نیست. همین صحبته، اگر ما در پایه آگاهی را آوردیم، یعنی تجرد به معنای ظهور یک امر مجرد در پایه چرا، اما به معنای این که خود اون مجرد تام حتما باید خودش در موطن خود اینجا دخالت کنن، نه. اینا را به تفصیل نسبتا صحبت، مثال هاشت و اورا مکرر عرض کردم پایه را، بعد آمدیم برای پایه هایی که میتونن مثل او فراهم کنن، درست شد؟ ولذا حضوری که در او هست الان یک حضور داریم در این هوای تلق، حضوری که بند به بدنه و لذا وقتی بیهوشش کردن اون دیگه نیست. درست شد؟ این مجرده یا نیست؟ نسبت به خود یعنی چی؟ اگه مجرده که پایه نمیخواد، تجرد مثالی هم داشته باشه باز به این پایه بند نیست. این ولذا تو اون خطبه نفوس خمسه جلوتر عرض کردم، آقا هم خوندن یعود و الا ما بده، چجور عوده؟ حضرت فرمودن عوده ممازجتن لا عوده چی؟ مباینه؟ یه جمله لا عوده. بله آقا خوندن یادونه دو سه قبل جلسه قبل، حضرت عوده ممازجتن تا این اندازه. خب حالا ولذا اینی که من عرض میکنم، ما دنبال این هستیم که چون صنعت تکنیک داره پایه فراهم میکنه، ما چه اندازه معقوله که از این پایه انتظار داشته باشیم. اون چیزایی که مربوط به ورای پایه هاست اونا بحثاش سر جا خودشه. درسته، منم مکرر عرض کردم ما اگه کمکاری کنیم فردا مسئول هستیم. کمکاری ما سر چی بود؟ ابزار ارائه اون فراهمه. ما فقط با این ابزار رو آماده کنیم، عرضه کنیم. اگر نکنیم اینا مخلوط بمونه، این بعدن چه میشه برای اون چه که ما کمکاری کردیم عقب افتاده کن. اونا جای خودش. ما فعلا بحثمون این تأکید میکنم مال اینه که مقصود من روشن باشه. خب این مال کف خداگاهی که در محدوده مشاعر ماست، احساسه. پایه خدای متعال فراهم میکنه، این پایه محل ظهور آگاهیه و این آگاهی خودش واسطه میشه برای دخالت و ظهور یک چیزی ورای عالم فیزیکی در این موطن. ولذا این آگاهی که کسی الان داره اگر خود ابن سینا در هوای تل قرار بگیره، این احساس آگاهی او واسطه است برای چی؟ برای ظهور اون مطالب فلسفی و مجردات عقلانی که او تحصیلش کرده اینجا. اونا که نمیاد اینجا، چون او یک آگاهی داره در این بدن ابن سینا، این بدن مجرا میتونه باشه، واسطه بشه برای چی؟ برای اینکه وقتی اینجا او میگه من، این منی باشه که از باب اتحاد عقل و معقول با خیلی معقولات متحده، اونجا اینجا ظهور پیدا کنه. اینا منافاتی با اونا نده، ولی اساس عرض من سر پایه است. ما میخوام پایه ها را بحث کنیم تا چه اندازه میتونیم بریم جلو. مرحله بعد هفته قبل عرض کردم، حالا مانی ندارم این بحثا تکرار بشه، ولی به زنگاه عرض من این هفته اینه که وقتی ما دنبال موضوعات فقهی هستیم، اون معضلی که مهمه و خیلی هم باید در اطرافش تأمل بشه اینه که ما معنای پایه محور داریم یا نداریم. معانی که طبق مبنای افلاطون گرای بیرونن نشونشون میدیم، همه این کارا اونا جای خودش. ما میخوایم ببینیم تو یک ماشین میتونیم یه پایه فراهم کنیم که تو این پایه معنا، درک معنا ظهور کنه.
این معنا پایه مادی داشته باشه.
خب بله، حالا به همون معنی که من نمیدونم الان شما میخوام که با هم تفاهم داشته باشیم بریم جلو، که ما میخوام یه پایه فراهم کنیم، در این پایه درک معنا صورت بگیره. این ممکنه یا محاله؟ اول ممکنه تو محاله، خب اینا استدلال میاره برای استحالش. ممکنه بگیم ممکنه، کما اینکه آگاهی همین بحث بود دیگه. الان هم این مسیری که ما اومدیم، من یه پیشنهاد عرض کردم، همینجا ممکنه کسی بگم آگاهی محاله. درست شد؟ ولی با اون توضیحاتی که من عرض کردم، مثال سقف زدم، آجرایی که توی سقفن دوره معی، من گمانم اون آگاهی، کف آگاهی را میشه تو ماشین آورد اینجوری، مشکلی نداره. یعنی شما با یه ماشینی مواجه میشید، میبینید که خودشا میپاد، تمام خصوصیات خودش زیر تصرفشه، ماشینه، همون رباته، درسته؟ اما کامل میتونه چکار کنه؟ خودش مدیریت کنه، تمام ذرات و اجزایش ها متوجهش باشه و در خودش حتی به این مرحله از نظر برنامه نویسی هم صافه. یعنی شما یه شأن دیگه در حافظه برنامه او بهش میدید که توجه داشته باشه که خودم هم توجه دارم. اینا یه چیزای ممکنه در یک ربات، یعنی رباتی که میگه من این شأن رو داره که میگه من دارم این کار رو انجام میدم، ملازم میکنم من پایه محورم. اینا چیزاییست که در حیث صرف آگاهی به عنوان پیشنهاد با این توضیح که عرض کردم، ما تا زمان رو تو کار نیاریم، تا زمان رو قطع بندی نکنیم محاله. این من اینا رو عرض کردم استحاله داره، اما اگر این کار رو بکنیم در تکنیک، این یک آگاهی پایه محور اینجوری پدید میاد به عنوانی که هنوزم درک معنا نرسید، درک معنا اینجا نداریم ما، فقط احساسه. این احساس تا اینجا ممکن. درک معنای مطلب سنگین تریه، خیلی مهمه.
معنا به عقل مربوط میشه، مشاعر عقلی افتید.
بله، معنا اصلا معانی توایعن و عقل درکشون میکنه و لذا این معضل اینجا سنگینه که ما یه پایه ظهور معنا میتونیم فراهم کنیم یا نه، یک نحوی معنا ظهور بکنه، میشه یا نمیشه. اون ها اینا مبادی داره. الان من اون مبادیشو که میخوام این چند لحظه مونده عرض بکنم، ببینید برگردیم به اون چیزایی که من مقدماتش چند بار گفتم. عرض کردم این آقای سرل که اتاق چینی را گفت، اتاق چینی حیثی داره که قابل گذشت نیست، باید جلا داده بشه. حیثیت بسیار مهم میداره و مربوط همین بحث ما میشه. یعنی اون کسی که داره در اون اتاق نمادها را جا به جا میکنه و بیرون میده، این هیچ درکی از معنا نداره، نمیدونه داستان چی، درست شد؟ هیچ درک معنا نداره ولی کار انجام میده، جواب میده. خب آیا آگاهی داره یا نداره؟ آگاهی هم نداره، ولی ذات هوش مصنوعی به زمستان خورد، زمستان دهه 80 بنام که. چرا؟ چون مبنایی را که تورینگ پایه‌گذاری کرده بود بر سمبولگرایی بود، سیمبولیک بود. آمدن دیدن این کافی نیست. اون جلسه قبل عرض کردم اشکال‌هایی که ما آقای درایفوس از حیث فلسفه بینا می‌گرفت، اونایی را که اینا نمی‌دیدند هی با زور میاد دل چشمشون، ولی زار روش عوض شد، روی کرد اتصال گرایی و شبیه سازی شبکه عصبی را پیش گرفتن. روی این روی کرد بود که الان عرض کردم، روی این روی کرد ما میتونیم پایه ای فراهم کنیم کف آگاهی خودآگاهی را در ماشین بیاره، درست شد؟ با این آیا با صرف شبیه سازی شبکه عصبی میتونیم در ماشین درک معنا بیاریم یا نه؟ درک معنا کجاست؟ جاش کجاست؟ این اصلا حالا
با همین اتصال گرایی درک معنا ایجاد بکنیم، با این روی کرد.
بله، روی کرد اتصال گرایی. چون اتفاقا یکی از جوابایی که به سر داده بودن همین بود، گفتم ما میایم مغز یک چینی را عیناً همونجوری که هست برنامه نویسی میکنیم، شبیه سازی میکنیم. یه ماشینی باشه درست کنه و مغز اون چینی است، چه فرقی کرد؟ این مغز او، این هم این ماشین، اون چینی میفهمه خودش چی نیست دیگه، اینم هم داره همون مغز او را شبیه سازی میکنه، پس اینم میفهمه. جواب به او داده بودن، اون جواب درست نبود، اون جواب خودش هم جواب داده بود از این اشکال. ولی مشکل کارم همینه که یک فرد چینی درک معنا داره، درک معنا، معنا تو ماشین میاد، معنا را ماشین درک میکنه؟ اصلا ممکنه درک بکنه یا نه؟ سنخ معنا چیه؟ بله، و لذا من عرض کردم از بیت، اون نقطه اولی که شروع کردیم عرض کردم بیت نرم افزاره یا سخت افزار؟ برای ذهن من که مثل خورشید، بیت نرم افزاره، سخت افزار خیلی فرق داره با بیت نرم افزاره. این حالا من همه مقدماتو گفتم برای اینکه اگر شما هم درش اشکالی دارید با هم دیگه بحث کنیم، برای ذهن من که خیلی واضحه. شما باید معنا را نرم افزار سر و کارش با معانیه، نرم افزار در سر و لذا از همون بیت هم وقتی سازماندهی میکنه معنا اونجا موجوده. شما وقتی میگید صفر و یک، ببینید کلمه صفر و یک، یک معنا داره نداره؟ صفر معنا داره نداره؟ حتما داره. شما میگید سیاه و سفید، سیاه و سفید معنا داره. اون چیزی که تو دل فیزیکی نمیدونم پیته یا اون که سخت افزار اونه. شما که میگید صفر و یک دارید دو چیز با هم دیگه مرتبط میکنید، معنا داره، اینا واضح و آشکاره. کار میریم جلو، خیلی هم اهمیت داره در آینده بحث. خب بنابراین شما با معنا وقتی سر کار دونه، شما یه عینک معنابین نیاز داریم اینجا. الان من ببینی عرض میکنم یک الف، فرقی بین این دوتا میبینید یا نه؟ شکلشون که خیلی شبیه همه. یک الف، الف نوشتنی فقط خودش، فرقشون چیه؟ الف یک، فرقشون به اینه که یک میتونید توصیفش کنید، براش حرف بزنید، معنا داره یک. اما الف، الف یعنی چی؟ الف خودشه دیگه، الف خودشه. الف به عنوان یک نماد معنا نداره، خودشه فقط. بله بعدن میشه. یکی از چون داره وقت میره گذاشتم اینجا که بخونم، میگم شما روش تأمل کنید برای جلسات بعد انشاءالله. اون مناظره‌ای که حضرت امام رضا سلام الله علیه با اون عمران صابی دارن خیلی نکات مهمی توشه، حالا تا کی هی نزد بشر باز بشه. یکی از جملاتی که حضرت دارم الان میخوام بخونم برای این. حضرت فرمودن کتاب توحید صدوق رضوان الله علیه صفحه 437 مناظره حضرت با عمران صابی. ببینید قبلش حضرت مشیه را میگن، بعد میگن که اصل هر چیز حروف هن، بعد فرمودن که ولم یجعل للحروف فی ابدائه لها معنا غیر انفسها، خودشونن. خب باز تا اونجا که فرمودن که مأمون سوال کرد، حضرت فرمودن که ول ابداء سابق للحروف، خیلی انداختم شما خودتون بعدن ببینید، ول حروف لا تدل على غیر انفسها، حروف فقط خودشون دلالت بر غیر خودشون نمیکنن. قال المأمون و کیف لا تدل على غیر انفسها، یعنی چی بر غیر خودشون؟ قال الرضا صلوات الله و سلام علیه لان الله تبارک و تعالی لا یجمع منها شیئا لغیر معنا ابدا. این یه معانیه که باید سر جاش بحث بشه. تا اونجا که منظور الان منه، برید میره جلو. خود اون کی؟ عمران پرسید فکیف لنا به معرفت ذالک. این مطلب بالا بالایی که الان شما القا کردم یه جوری توضیح بدید بفهمیم چی میشه. حضرت فرمودن که اما المعرفه، اگه میخوای یه چیز مثال کاربرد بزن بفهمی، فوجه ذالک و بابه انکه تذکر الحروف اذا لم ترد بها غیر انفسها. میخوای حروف الف بار ردیف کنی، ذکرتها فردن فقلت الف با تا سا جیم تا خیر، حضرت فرمودن حتی تأتی علی آخرها فلم تجد لها معنا غیر انفسها، هیچ معنا تو ذهن شما نیومد که، همینا رو فقط الف چه معنا تو ذهن معنا نیومد که، درسته؟ خود همینا اومد. اینا رو میگیم نماد. البته قبلا یه بحثای شده، الانم عرض میکنم برای جلسه بعد، میخواستم اینا رو بستشا بدم دیگه، چون خب چیزهای دیگه پیش میاد. من اینو عرض میکنم مقدمه برای جلسه بعد. ببینید هر چیزی میتونه نماد قرار بگیره، هر چیز. نماد یعنی چی؟ یعنی خودش یه چیزی خودیتی داره، میتونید شما به وسیله او اشاره کنید به چیز دیگه. و ما در هر نمادی، حالا نمادها در نماد بودن، علم نشانه شناسی مهمترین علومه، خیلی مهمه، مکرر معرض کردم. مفسرین آینده اگر علم نشانه شناسی بلند نباشن مفسر خوبی هم نخواهند بود، جلوتر هم مکرر عرض کردم، بسیار علم مهمی. خب حالا تو این نشانه شما هر چیزی را میتونید نماد نشانه قرار بدید. صحبت سر اینه که هر نشانه سه توانایی داره، سه چیز توشه. این سه تا خیلی مهمه، بیشترش هم بود من مشکل ندارم، این سه تا رو فعلا دارم معرض میکنم. اول یه معنای ذاتی داره، خود هر نمادی یه معنا خودش داره. یعنی الان همین الف شما میگید معناش چیه؟ میگید معنا نداره که، درست هم میگید، اما یه معنای ذاتی که داره که میگیم الف اگه صوت بود تعریف میکنه، صوتیست با این خصوصیات از دهان میاد بیرون. اگه نقشش هم میگید اینجوری ترسیم میشه. خود یعنی اوصافی میتونید برای الف توضیح تعریف کنید که الف به عنوان یک نماد چیه. اینا میگیم معانی که خود نماد به او محفوفه، معانی ذاتی اوه، مال نفس خودشه، ازش هم جدا بشه اون نیست. این یک معانی اینا داریم، اصلا نمیتونیم کارش بکنیم. دو، هر نمادی شما در نظر بگیرید یه معانی مناسبه داره، معانی طبیعی. یعنی هر چیزی، هر نمادی با چیزی، مثلا میبینید شما فلش میبینید، این فلش نیاز نیست بگید معناش چیه، میبینید خلاصه داره خود نفس شکلا طبعا داره مسیر میشونه. و لزام با بعضی نمادها از همین معنای طبیعی جلو رفتن. اول ریاضیدانی که علامت مساوی را آورد خیلی خوب روشن، تا میبینید دو تا خط گذاشت بالا و پایین مساوی هم دیگه، درسته؟ نمادی مساوی. خب اینم پس معانی مناسبه با یک نماد. سوم، معانی قرار دادی. یک چیز را شما قرار داد میکنیم که وقتی من اینا میارم یعنی او، اینجا میشه اشارگر به او، اینجا میشه صاحب معنای وضعی، صاحب معنای قرار دادی، معنای جعلی. پس اینا باز مخلوط نشه. حتی جوابهایی که به کی دادن، به این نمادگراها میدادن، گفتن بابا شما دفتر سراغ نمادهای قرار دادی، ما میریم تو ماشین شروع میکنیم برنامه نویسی نمادهای طبیعی، یعنی نمادهایی که خود نماد معنا توش باشه، تو مشکل معنا داشته، ما هر نماد ببینیم یه معنای طبیعی توشه، درست شد؟ خب ولی حالا این معنا چیه که معنای قرار دادی در طبیعیش میاد؟ اینجاست که اون مسئله سوری سازی و کارهایی که تو قرن بیستم صورت گرفته خیلی اهمیت پیدا میکنه و متاسفانه چیزهایی که مخلوطهایی که شده که اندازه که ذهن خاصر من قبلا گفتم، برای اینکه وقت گذشت فقط عرض بکنم یک کتابی دارن، این درآمدی بر منطقه جدید، صفحه 99ش ارجاع میدم نگاه بکنید تا جلسه بعدی که زنده بودم. ببینید آقای دکتر ضیاء موحد، عرض کنم که یکی از مهمترین کارهایی که شده در قرن بیستم و حالا اصلش هم خود فرگه گذاشت، این که این سمانتیک و معنادهی و معنا را مخلوطش کردن. با چی؟ الان هم میگم معنادهی سه شعبه داره یا بیشتر، معنادهی نمیدونم صدق، معنادهی ارجاع، معنادهی مینینگ، معنا. و حالا که معنادهی اصلش همون مینینگه، شما این راه انحرافی بوده که سمانتیک را شما آوردید تو منطقه گذاره ها، بردید سراغ چه؟ سراغ صدق، سراغ جدول. نباید اینجور میشده، ولی خب حالا الان دیگه خیلی رایج و جا گرفته تو اصطلاحات که سمانتیک صدق. اینا اون سمانتیک مینینگ را تحت شعاع قرار داده اینا و مخلوطکاری های مهم می شده تا اندازه که ما طلبی می فهمیم. ما اساس عرضمون اینه که ما تا اون نماد محض را، عینکی گفتم مال اینه، تا اون عینک را نگذاریم، نماد محض بیمعنای محض را نبینیم، از اشتباهات، از مغالطه ها مسئول نخواهیم بود. نوع مغالطاتی که میشه اینه که نماد را میارن میگنم که ما تجدیدش کردیم، آن نکردن. خود نماد مشتمل بر معناست، نکردن تجدید.
از
نه فقط سومش، فقط سومش، اول و دوم که فقط گفتم که بدون هر نوادی داره، سومی اون برای من اهمیت داره، همینم میگم مخلوط شده. اول و دومی که من مشکل ندارم، اون جای خودش.
اون معنی طبیعی جزء اون معنی خالص حساب میشه؟ که میگید معنی ما باید اینه که اون معنی خالص رو پیدا بکنیم.
ما نه اینه که معنا بینانی میبینیم. الان همین
اون معنی طبیعی که اشاره کردم مثلا تو فلش هست، اون معنای الان معنی خالص هست.
خالص من دونه چی؟
شما فرمودید الان ما باید بتونیم معنی خالص رو پیدا بکنیم. الان فرمودید.
نماد.
ببینید نماد خالص هست.
نماد خالص.
بله. یعنی نمادی که هیچ گونه معنا توش نیست. اینجا بود که گفتم سومیه. ولی هر نمادی پیدا کنید که هر نمادی معنای خودش داره میتونید تعریف کنید. معنای طبیعی هم داره که دایره میبینید. دایره رو بذارید نماد. خب خلاصه دایره گرده. با دوران، با انواع چیزهایی که طبعا میتونه با مناسب باشه مناسبت داره دایره با خیلی از معانی. درسته؟ این منظور من. یک نمادی پیدا کنیم که از اون بخش سوم کاملا از معنا خالی بشه و اینجور نشده. حالا من دیگه وقت گذشت که توضیح بدم. بله انشاءالله اگر زنده بودیم شما یه تعمل هم صفحه 99 این کتاب نگاه کنید. ایشون همینه، این کلمه شنا منظور من بود، میگه از اینجا آشکار میشود که آنچه ما در این بخش قاعده های معناشناسی نامیدیم در واقع قاعده های مربوط به ارزش جمله هاست. ارزش جمله ها، سمانتیک صدق. چرا اینجا میگن اینجوری قاطی میشه؟ ملاحظه میکنید؟ خب بعد میگن که کاربرد اصطلاح معناشناسی در این مورد چه بسا گمراه کننده است. از این رو که منطقدان معاصر گفته به جای معناشناسی بگیم نظریه دلالت. بله یعنی شما میدید اینا داره معناشناسی همون است که الان ما امروز تو این جلسه دنبالشیم. و لذا معناشناسی که الان من میگم با معناشناسی صدق و منطق گزارا و تعبیر و اینایی که این خط تو کلاس ها گفتن بدین مخلوط نشه. معناشناسی که ما میگیم همون است که توی اند منطق هست، ثابت های منطقی. اگه شما میگید یک ثابت منطقی داره نمادش هم میگید واو، این واو معنا داره. این غیر صدق، واو که صدق نداره که. تو جدول، تو خود جدول فقط محور جدول قرار میگیره. این معنا که حالا انشاءالله زنده بودیم جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین. تنزل معنا تو عالم ماده رو پس الان چون بیان جلسه قبلیمون هر طبیعتی آخر تو مراتب وجودی تجلی داره دیگه.